به سال 1210 از طرف مرحوم مهدی قلی خان امیر سلیمانی معروف به مجد الدوله تأسیس کرد. در کابینه مشیر السلطنه هم وزیر تجارت میشه و بعد از مدتی هم در دوره محمد علی شاه به پیشکاری و وزارت ولیعهد محمد حسن میرزا به آذربایجان فرستاده میشه. در محدوده غربی خیابون ایران واقع شده منزلشون، که اگر همچنان هم بخوایم بدونیم که این خونه چه اتفاقی برش افتاده، با عنوان مدرسه شهید اندرزگو همچنان پا برجاست و میتونید از اون دیدن بکنید. عزیزان برای دسترسی به این محل میتونن هم از مترو شهدا و هم از مترو بهارستان استفاده بکنن که با تقریبا زمانی 10 دقیقه پیاده روی میتونید به این منزل برسید. من در خدمت شما بودم، مریم کاشف نیا، رادیو فرهنگ.
گفتارش با ما منتشر شد.
شما شنونده شبکه فرهنگ هستید. نوبت میرسه به برنامه بهارگردی که به مدت 32 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای.
دنیا برای دیدن تاریخ باستان به ایران سفر می کند.
میراث ایرانی، سفرهای ایرانی.
جهان دست خوش اکتشافات تاریخی و باستانی در ایران است.
برای دیدن آثار ثبت شده ایرانی در فهرست میراث جهانی.
ما نیز سفر را آغاز کنیم از ایران.
در بهارگردی.
بهارگردی.
نمیدونم شما عزیزان چه جوری میتونید تصور بکنید که 5000 سال چقدر زمان دوریه برای ما، یا چقدر زمان مهمیه.
چند متر مکعب فرهنگ 5000 ساله ایرانی.
چند متر مکعب فرهنگ 5000 ساله ایرانی.
شهری 5000 ساله.
آیا این شهر با ساکنینش یک جا آتش گرفته است؟
شهر سوخته.
رمز و رازهای ناگفته از شهری سوخته.
یک شهر چطور میتواند آتش بگیرد؟
رمز و رازهای ناگفته از شهری سوخته. علت آتش سوزی چیست؟
علت آتش سوزی چیست؟
یک شهر چطور میتواند آتش بگیرد؟
داستان شهر سوخته را با تمام ناگفته‌هایش
از ما بشنوید.
ما وقتی میگیم شهر سوخته، قدمت 5000 سال، خیلی خیلی ما رو باید ببره به سمت عقب که 5000 سال در این نقطه دانش زندگی کردن و شهرنشینی وجود داره. من فرناز خندان همراه شما شنوندهای خوبمون امروز میخوایم سفر کنیم به شهر سوخته. شاید توی ذهن ما ایرانی ها امروز سیستان و بلوچستان یک سرزمینی باشه که فاصله های خیلی زیادی از شهرهای پرجمعیت ما داره، یک جورایی سفر بهش خیلی سخته، تسهیلات بیشتری میخواد، وقت و برنامه ریزی خاصی رو میخواد.
شهر سوخته در 170 کیلومتری شمال زاهدان قرار گرفته و در 70 کیلومتری جنوب شهر زابل. اگر بخوایم یک برنامه سفری رو تنظیم بکنیم برای بازدید از شهر سوخته، باید اینو در نظر بگیریم ببینیم برنامه زمانیمون چقدر محدودیت داره. اگر محدودیت نداشته باشیم، من به پیشنهاد بکنم در قالب یک سفر ماجراجویانه از شهر سوخته هم بازدید بکنید. سلام، منم مازیار شفاعتی هستم همراه با خانم خندان و شما شنوندگان محترم همسفرهای خوب ما. میریم که سفری بکنیم به سرزمین دلاور مردان ایران، سیستان و بلوچستان و شهر سوخته.
آیا سیستان در گذشته مهجور بود؟ فرناز خندان:
سیستان مهد دلاوری ماست، سیستان سرزمین اساطیر پهلوانی ماست. سیستان بسیار سرزمین مهمی بوده در تاریخ ایران و هست هنوز. حتی امروز هم اگر نگاه بکنید جزو نقاطی هستش که در خبرها خیلی راجبش میشنویم، خیلی بهش پرداخته میشه، مردمان فوق‌العاده‌ای داره و از شمال تا جنوب استان شما با فرهنگ ها، اقلیم ها و حوزه های فرهنگی و زیستی خیلی متنوعی مواجه میشین.
شهر سوخته در 170 کیلومتری شمال زاهدان قرار گرفته و در 70 کیلومتری جنوب شهر زابل. اگر بخوایم یک برنامه سفری رو تنظیم بکنیم برای بازدید از شهر سوخته، باید اینو در نظر بگیریم ببینیم برنامه زمانیمون چقدر محدودیت داره. اگر محدودیت نداشته باشیم، من به پیشنهاد بکنم در قالب یک سفر ماجراجویانه از شهر سوخته هم بازدید بکنیم. اگر خواستیم یک سفر ماجراجویانه برگزار بکنیم، نوع وسیله نقلیه‌مون وسیله نقلیه‌ای باشه که بتونه قابلیت سفر به قلب کویر لوت رو داشته باشه. دومین کویر بزرگ ایران، گرمترین نقطه کره زمین، کویر لوت، کویری که با داشتن کلوت‌های سر به فلک کشیده‌اش جزو خاص‌ترین نقاط کره زمینه. پیشنهاد من اینه که اگر دوستان من خواستن به شهر سوخته برن، کرمان رو هم در برنامه خودشون بگنجونن و از طریق جاده کرمان شهداد به شهداد برن، از زیبایی‌های شهداد، از نخلستان‌های زیبای شهداد بازدید کنن و بعد از بازدید از کلوت‌ها از طریق جاده 300 کیلومتری که منتهی میشه به شمال استان سیستان و بلوچستان خودشون رو برسونن به شهر نهبندان. اگر بخوام صحبت بکنم در خصوص مسیر زیبای کرمان تا نهبندان، فکر میکنم حداقل باید 2-3 ساعت برنامه داشته باشیم تا راجب زیبایی‌ها و رمز و رموز کویر لوت و جاذبه‌هایی رو که در این مسیر می‌بینید صحبت بکنم.
یک شهر چطور میتواند آتش بگیرد؟
آیا این شهر با ساکنینش یکجا آتش گرفته است؟
علت آتش سوزی چیست؟
حالا اگر بهش میگن شهر سوخته، مثل اینکه در دوره‌های آتش سوزی‌هایی در اینجا اتفاق افتاده و اون چیزی که بستر شهر بوده، یعنی شما وقتی با سایت تاریخی مواجه میشید یک سری زباله آثار از اون شهر می‌بینید. معمولا سفالای شکسته است، سنگ‌های دستساز خرد شده است و شواهد سوختگی چون زیاد بوده بهش میگفتن شهر سوخته.
پس بچه تسمیهش به این دلیل بوده.
بچه تسمیهش به این دلیله. اینجا رو در واقع مردم محلی خیلی بعید میدونم خیلی شناخته باشن، تا زمانی که باستان شناسا اومدن اونجا شروع کردن به حفاری.
آثار کشف شده در شهر سوخته تاریخ باستانی دنیا را تغییر داد. شگفتی‌های شهر سوخته، یافته‌های تکان دهنده و بسیار شگفت‌انگیز در شهر سوخته.
شهر سوخته به چند تا چیز در دنیا معروفه. قدیمی‌ترین جراحی مغز در این شهر شواهدش پیدا شده. مغز یک دختر خانم 12-13 ساله است که از بیماری هیدروسفالی یا تنجم شدن مایعات در مغز رنج می‌برده. یک قطعه از جمجمه رو باز کردن، این مایعات رو تخلیه کردن و این خانم طبق بررسی باستان شناسی بین حدود 9 ماه تا 12 ماه بعد از این عمل زنده مونده.
چقدر جالب.
این یک بخشیش، یکی از یافته های هستش که خب برای جهان تکان دهنده بود.
رمز و رازهای ناگفته از شهری سوخته.
بررسی‌های مردم شناسی نشون میده که این خانم در اصلی فرایند مهاجرت اومده در فرایند مهاجرت به شهر سوخته اومده، ولی این یه پیام داره، نشون میده که آوازه شهر سوخته و پزشکای اون روزگارش، اگر واژه درستی باشه، چون ما نمیدونیم در روزگار به پزشکاشون چی میگفتن، و همینطور مدیریت زنان شهر سوخته رو احتمالاً میشناخته، بنابراین سوار شده، رنج سفر رو خودش هموار کرده، رسونده خودش رو اینجا، و کارشناسای اون روزگارش، پزشکای اون روزگار اون رو اومدن زیبایی رو بهش برگردوندن، چشم درست کردن از موم هست با چربی طبیعی، از یک نوع موم چربی طبیعی، و سعی کردن تمام عناصر سفیدی و سیاهی چشم رو براش نقاشی بکنن. علاوه بر اینها به خاطر اینکه بسیار طبیعی جلوه کنه، طلا رو کمتر از 0.5 میلیمتر نازک کردن، دولا کردن و به عنوان مویرک تو این چشم کاشتن که بسیار زیبا و طبیعی باشه، و بعد هم در نهایت اون رو تو حدقه میگذاشتن و با یک نخ طلایی اون رو به جمجمه و سر این خانم محکم میکردن، و یک کیسه کوچولوی هم داشته که این چه وقتی میخوابیده شاید یا برای نگهداری این بوده.
از قدیمی ترین بازی هایی که خیلی نزدیک به بازی شطرنج که ما نمونه هاش رو در بین النهرین در عراق امروزی هم دیدیم که متعلق به تمدن سومر و تمدن های بین النهرین بوده، شبیه به اون اینجا پیدا شده با قدمت حداقل 100 بیشتر از اونها. ما خیلی سایت های در واقع معابد های تاریخی زیادی رو در ایران حفاری نکردیم.
بله.
یک گوشه‌ای در یک جایی بر اساس شواهد تصادفی که باستانشناسا پیدا کردن و مسائل دیگه در یک گوشه دورافتاده‌ای دست از زاهدان حفاری شده در یک مدت خیلی کوتاه، یعنی حفاری کامل هم انجام نشد، و خب حفاری در ایران و مسائل باستانشناسی مسائل خودشو داره. خیلی اینجوری خیلی ساده به شما میگم، زمین رو کندیم رفتیم پایین، یک نقطه از ایران این کارو کردیم، تاریخ جهان باستان تغییر کرد. میخوام بگم دقت کنیم ما کجای این جهان داریم زندگی میکنیم، این زیر پای ما، زیر قدم های ما چه گنجی نهفته است. این بار مسئولیت زیادی رو برای ما میاره. ما وارث سرزمینی هستیم که با یک حفاری کوچیک که در این منطقه و در شهر مشابهش محوطه جیرفت انجام شده و حتی در شهر مشابهش در شهداد انجام شده، تاریخ جهان باستان رو دستخوش تغییر کرده. خیلی مهمه، خیلی حواسمون باشه کجا داریم زندگی میکنیم.
در جیرفت فرمودید، فکر میکنم منطقه کنارسندل اگر اشتباه نکنم،
منطقه حوزه باستانشناسی حوزه زیستگاه حلیل رود هستش، حلیل رود. شهر جیرفت معروفی که ما میشنویم خیلی سر آثار به دست آمدهش در کارهای سنگش در دنیا سرش جنجال هست و معروف شده. یک نکته ای رو به شما بگم که اصلا این منطقه شهر سوخته، شهر مشابهش در جیرفت، شهر شوش، اینها یک نقش خیلی مهمی رو در تاریخ جهان بازی میکنن، و اونم اینه که ما یک محدود حوزه تمدنی بسیار مهم داریم که از حد فاصله رود سند در هند هست و سایت تاریخی موهنجودارو تا منطقه در واقع تا حوزه حلیل رود که شامل رود هیرمند که در واقع شهر سوخته زیستگاه نشانه های زیست انسان در حوزه رود هیرمند هست و در حوزه حلیل رود، و بعد که میریم به دشت خوزستان که اصلا جزء مهد تمدن ایران و سرزمین ما در گذشته بوده، اینها به هم متصلن. شواهد باستانشناسی نشون میده که بین تمدن‌های هند، این منطقه از سیستان، منطقه جیرفت، بین النهرین، شوش، بین النهرین و مصر تبادل تجاری در حدود 5000 سال پیش انجام می‌شده و این مبادلات بسیار هم زیادن. یعنی شواهد نشون میده که این جاده هایی که ما امروز از اون منطقه به خصوص به طریق دریا از مسیر دریا میشناسیم یا از مسیر زمینی میشناسیم تا اینجا، جاده هایی که عمر بیش از 5000 سال رو برای ما داره، از این نظر شهر سوخته بسیار معتبره. ضمن این که شهر سوخته به خاطر اینکه در یه اقلیم خشک قرار گرفته، منطقه شورزار هست با اقلیم بسیار گرم و خشک، تونسته خیلی از شواهدی رو از گذشته های دور برای ما حفظ بکنه که در سایت دیگه حفظ نمیشه. مثل اینکه مردم چی میخوردن، انواع غذاهاشون برای ما به جا مونده، حیوانات این مردم چی بودن، اینا گاو رو اهلی کردن، باز هم تاریخ جهان رو میتونه دستخوش تغییر قرار بده. و مهمترین چیز که ما نمونه 5000 ساله پارچه دستباف داریم، ما میدونیم این مردم چگونه لباس میپوشیدن در 5000 سال پیش. خیلی برای ما مهمه این مسائل، لباسها، شکل زندگیشون، لباسهاشون، آداب و رسومشون و حتی زیورالات بسیار نفیس و زیباشون شاید برای خانمهای امروز ما یه محل الهام باشه برای اینکه چقدر در 5000 سال پیش ما خوش سلیقه بودیم. یا حتی به این نگاه بکنیم که یه شواهدی حتی نشون میده که در اون زمان در خیلی از زیستگاه‌های ما زنها به لحاظ اجتماعی شواهدی نشون میده که قدرت خیلی زیادی داشتن در مناسبات اجتماعی.
خیلی توضیحات کامل دادن سرکار خانم خندان. من خاطرم هست 10 سال پیش یکی از دوستان من از پاریس به من زنگ زد، گفت خبر داری چی شده؟ گفتم نه. گفت مگه روزنامه‌ها رو نمیخونی؟ گفتم که چیزی نیست، چرا اتفاقا من امروز روزنامه. گفت بابا شهر سوخته بیداد کرده اینجا، روزنامه های پاریس همش راجع به کشفیات شهر سوخته نوشتن. حالا من نمیدونم تو چه مقطعی بود، چی اونجا به دست اومده بود از نظر فنی، میگفت تمام روزنامه ها راجبش نوشتن. شما درست میگید، دنیا الان به شهر سوخته داره نگاه میکنه،
دنیا الان به ما داره نگاه میکنه. خیلی اگه بخوام دقیق تر بگم، کشفیات شهر سوخته و کشفیات جیروفت در کنار هم حتی میتونه تاریخ اختراع خط رو در عالم تغییر بده. بازم من تذکر میدم ما مسئولیتمون هر چقدر بیشتر این حفاری انجام بشه نسبت سرزمینمون و تاریخ و مسئولیتمون بیشتره، چون دیگه از ما توقع دارن، میگن شما 5000 سال سابقه دانش و مکتوب کردن اگر دارید، شما 5000 سال اگر سابقه شهرنشینی دارید، باید نشون بده این 5000 سالیم، باید ما جوری رفتار بکنیم، جوری زندگی بکنیم، جوری به تولید دانش خدمت بکنیم، به فرهنگمون خدمت بکنیم که این رو در جهان نشون بده. شواهد بسیار زیادی در اطراف رود هیرمن نشون میده که در دوره‌های بسیار زیاد، بیش از 10000 سال اینجا ما استقرار داشتیم، کشاورزی می‌کردیم، دامداری می‌کردیم و همونجوری که بهتون گفتن حتی در تاریخ دوره اسلامی ذکر شده از منطقه سیستان به عنوان یکی از منابع تأمین گندم و غلات ایران، نه فقط خودش. بادهای 120 روزه که ما امروز به عنوان بلا می‌شناسیم، روزگاری منبع نعمته. سرزمین ما ایران و سیستان بودن. آسبادهایی که در شهر خاف، در خان شرف و در این محدوده قرار داشتن، تمام 120 روز گندم منطقه را آرد می کردن و خیلی از مناطق دیگه ایران رو. خاطرم هست از یک آسیابانی من شنیدم، از یک آسبادی من کسی که اونجا مسئول بود شنیدم، می گفتن در گذشته روزی 300 کیلوگرم فقط این یک آسباد گندم آرد می کرده. این خیلی مقیاس بزرگیه. حتی انقدر معروفه که شهر خاف رو، استان سیستان رو مسافران در طول تاریخ با صدای آسبادهاش میشناختن. این صداها از چند فرسخی به گوش میرسید. وقتی صدا میرسیده میفهمندن دارن به شهر نزدیک میشن.
خیلی جالب گفته شما، چون بدون شک هیچ آسیایی در دوردست نمیتونسته گندم یک منطقه دیگر رو در زمانی که جاده ها و وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل وجود نداشتند آرد بکنه. پس نشون میده که کشتزارها و مزارع در حقیقت در این منطقه به وفور یافت میشده.
بله. خب در دو بخش گذشته ما مروری کردیم بر ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی این منطقه. خیلی دوست دارم که جناب آقای شفاعتی برامون راجع به ویژگی‌های طبیعی و گردشگری اینجا صحبت بکنن. طبیعت استان سیستان بی‌نظیره. من به شخصه جز معدود جاهایی که از سفر بهش خیلی لذت بردم. چه ویژگی‌ای داره جناب آقای شفاعتی؟
خب همونطور که فرمودید سیستان و بلوچستان از نظر طبیعت بسیار متفاوته. اقلیمش اقلیم خاصیه. اقلیمیه که شاید ما در استانهای همجوارش کمتر بهش دقت بکنیم. خب از سمت جنوب منتهی شده به دریای عمان و از سمت شمال و از سمت غرب در کنار کویر لوت قرار گرفته. و در سمت شرق هم که کوهستان‌های سر به فلک کشیده افغانستان در حقیقت مرز ما هستند با کشور همجوارمون. طبیعت این استان اونچه که بیش از همه شاید برای گردشگران حائز اهمیت باشه و قابل توجه باشه دریاچه هامون، البته اگر زمانی باشه که آب هیرمند اونجا باز باشه و دریاچه مملو از آب باشه، بسیار زیباست. رودخانه سرباز که یکی از پدیده های این منطقه است، با توجه به حضور یکی از گونه های جانوری در رودخانه سرباز، تمساح پوزه کوتاه که اندمیک این منطقه است به نام محلی گاندو که خودشون میشناسن و بسیار هم مورد توجه اهالیه و خیلی احترام میذارن به این حیوان و به هیچ عنوان این حیوان رو شکار نمی کنن، از بین نمی برن و یک همزیستی بسیار مسالمت‌آمیز در کنار روستاییان اون منطقه وجود داره. باید اشاره بکنم به قله تفتان، آتشفشان خاموش قله تفتان که شاید به جرأت بگم در بین جاذبه های طبیعی استان سیستان و بلوچستان بیشتر مورد توجهه، چون همه ساله کوهنوردان زیادی از سراسر کشور به این منطقه میرن برای صعود به قله تفتان. شرایطش وجود داره و با سفر به خاش میتونن امکاناتی رو که اونجا در اختیارشون هست با هماهنگی‌هایی که انجام میدن با هیئت کوهنوردی اون شهرستان خودشون رو به قله تفتان برسونن و از نزدیک شاهد فعالیت یک آتشفشان باشن، یک آتشفشان کاملا زنده. در کنار دریای عمان خب منطقه چابهار رو داریم، خلیج گواتر رو داریم، جایی که خب تور اونجا برگزار میشه. میدونم تورهای گردشگری به چابهار چند سالیه که راه افتاده، اما نه به تعدد و تکثر تورهایی که به مناطق کوهستانی و یا شمالی کشور برگزار میشه. دوستانی که به این منطقه سفر میکنند حتما، بازم تاکید میکنم، با آگاهی کامل و با استفاده از راهنمایان محلی به اینجا مراجعه بکنن و صرفاً با در اختیار داشتن یک وسیله نقلیه که فکر بکنن همه جا میتونه ببرتشون، اقدام به برگزاری یک سفر به این منطقه نکنن.
شهر سوخته خیلی تاریخ ها رو در جهان جا به جا کرده.
دنیا الان به شهر سوخته داره نگاه میکنه.
دنیا الان به ما داره نگاه میکنه. خیلی اگه بخوام دقیق تر بگم، کشفیات شهر سوخته و کشفیات جیروف در کنار هم حتی میتونه تاریخ اختراع خط رو در عالم تغییر بده.
آگاهانه سفر بکنیم و به عنوان یک گردشگر ایرانی فرهنگ گردشگری رو در نظر بگیریم،
با فرهنگ سفر کنیم
و بدونیم اگر داریم اینجا وارد میشیم، خدای ناکرده باعث تخریب این آثار نشیم.
به شهر سوخته رفتیم و دیدیم که در جایی از عالم زندگی میکنیم که به چهارراه جهان معروفه. هر کاوشی، هر جستجویی در تاریخ ما میتونه تاریخ جهان رو تغییر بده.
شما وارد طبیعتی دارید بشید که کمتر گردشگران به اونجا سر زدن، طبیعتی بکر و دست نخورده. خب بدون شک شما وقتی وارد یک طبیعت بکر بشید و به خصوص طبیعت کویری، خطرات زیادی ممکنه در انتظار شما باشن و داشتن آگاهی و ابزار کار به شما کمک میکنه که مسیر خوبی داشته باشید.
بهترین مسیر برای یک سفر ماجراجویانه به شهر سوخته، مازیار شفاعتی.
مسیر کرمان، نهبندان، زابل، شهر سوخته میتونه یک مسیر زیبا باشه، یک مسیری باشه که ناشناخته هایی رو برای شما اونجا به نمایش بگذاره. از شهر نهبندان بازدید بکنید، از ریگ پنج انگشتی عبور کنید، از کلوت ها عبور کنید، نخلستون های شهر شهداد رو ببینید، قلعه آدم کوچولوها رو در شهر شهداد ببینید، قلعه ای که در نوع خودش به جرأت میتونم بگم در ایران بی نظیره.
من یکی از بهترین خاطراتم و جناب شفاعتی از سفر به منطقه نهبندان دارم و همون جاده که شما میفرمایید از شهداد به دهسل.
بله، 300 کیلومتر جاده کبیری.
300 کیلومتر این جاده، البته تمهیدات امنیتی رو لازم داره این جاده، ولی امکان ترددش هست، فوق‌العاده زیبا و رنگ‌هایی که شما در طی این مسیر می‌بینید، کوه‌هایی رو که می‌بینید و به لحاظ فرهنگی با شهرهایی آشنا میشید، با روستاهایی آشنا میشید که شاید در تصور خیلی از مام نگنجه که روزگار این سرزمین یکی از مهمترین تأمین کننده منابع غلات، آرد و آسیاب بوده برای ما. شهرستان خاف، آسبادهای خانشرف، اینها به لحاظ اقتصادی برای سرزمین ما نقش بسیار مهمی رو برای طی 2000 سال بازی میکردن. کدومو که نزدیک شهر داره؟
6 کیلومتر باشه.
شهر عطر رو میگی؟
نه 250 متر مربع عین ارگ بم به ارتفاع 80 سانتی متر. اصلا یک پدیده است.
نه نیدم اصلا نشونده بودم رجوع.
یه قلعه کوچیکی، حالا داستانهایی هم ازش هست. به قولشون خیلی توریستیه که میگن اونجا چند تا آدم کوچولو پیدا کردن.
آدم کوچولوها.
آدمهای 50 سانتی متری.
شواهد نشان میدهد که آدم کوچولوها در این مکان زندگی میکردند.
قلعه هایی به ارتفاع 40 الی 80 سانتی متر.
آیا این فرضیه درست است؟
قلعه آدم کوچولوها در اطراف شهر سوخته نشانه چیست؟
آیا افسانه آدم کوچولوها حقیقت دارد؟
آیا این فرضیه درست است؟
داستان آدم کوچولوها را از زبان شاهدان عینی در این برنامه بشنوید.
آدم‌های بند انگشتی.
توی صحبتاتون فرمودید که قلعه کوچولوها در شهرداد؟
قلعه آدم کوچولوها.
قلعه آدم کوچولوها.
برای منم خیلی جالبه. هر دفعه اسم این قلعه رو من میارم، همه تعجب میکنن و میگن یعنی چی قلعه آدم کوچولوها؟
چون مردمان منطقه کرمان خیلی
درشتن همه. ببینید در شهر شهرداد وقتی شما وارد شهرداد میشید، خب یعنی از بلندای از روستای اندوهجرد که شما از گردنه میایید پایین، شهرداد رو میبینید. تا چشم کار میکنه دریای کویر. اما میبینید اون وسط یک رینگ سبز خودنمایی میکنه که خب این شهداده. یعنی اصلا شما اگر پشت فرمون باشید گاز بدید خودتون رو زودتر برسونید به این نخلستون زیبا، فوق‌العاده زیباست. اکثر کسایی که شهداد میرن برای بازدید از آسیاب‌های بادی که اشاره فرمودید در این استان وجود داره، در استان کرمان و استان سیستان و بلوچستان، اونها رو میبینن و نخلستون‌های زیبا، کلوت‌ها و کمپ کویری که در شهرداد وجود داره. اما این قلعه آدم کوچولوها که من بهش اشاره کردم دوروبر 5 کیلومتر از شهرداد فاصله داره، یعنی دقیقا در شمال شرقی شهر شهرداد قرار گرفته. یک قلعه به مساحت 250 متر مربع و با 80 سانتی متر ارتفاع از سطح زمین. تصور بفرمایید یک قلعه باستانی، حالا مثل ارگ بم، 250 متر مربع مساحتشه و فقط 80 سانتی متر از سطح زمین ارتفاع داره. یعنی هر کس میاد اونجا خیلی لذت میبره که چقدر
مثل یه ماکت کوچولو.
دقیقاً مثل ماکت میمونه. حالا متاسفانه من منبعی پیدا نکردم که ببینم قلعه آدم کوچولوها قدمتش به چه دورانی برمیگرده. اهالی محل نقل میکنن که من هم اینجا روایت میکنم این مسئله رو، نقل میکنن که سالها پیش، دوروبر 40 سال پیش، باستانشناسا اینجا کار میکردن و دو تا جسد مومیایی شده از اینجا آوردن بیرون که میگفتن طبق حالا صحبتی که اون باستانشناسا اون زمان کردن، عمر اینها بیش از 30 سال بوده ولی اندازشون 50 سانتی متر طول داشته و میگن اینجا قلعه‌ای بوده که آدم کوچولوها در این زندگی میکردن. حالا نمیدونم این داستان تا چقدر
جالبه
اثبات شده است، اما این قلعه از نظر من فوق‌العاده است. به هر حال قدیمیه، به هر حال به جرأت میتونیم بگیم بیش از شاید 700-800 سال قدمت داره، شایدم بیشتر. من اطلاعاتم در همین حده، ولی جالبه اگه به شهرداد سر زدید حتما اونجوری ببینید.
مناطق زیبای سیستان و بلوچستان.
اگر وارد منطقه شدید، یعنی در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان وارد شدید، آگاهانه و مطلع برید. یکی از دوستان من الان در سیستان و بلوچستانه، پدرام، دوست عزیزم، پشت خطه. اگه اجازه بدید میخوام باهاش صحبت بکنم. به من میگفت میخوام برم شهر سوخته رو هر جوری که هست ببینم. پدرام سلام.
الو سلام.
حالت چطوره؟ خوبی؟
احوال شما خوبه؟
دلم خیلی برات تنگ شده.
مرسی، به همچنین. شما خوبی؟
من از پیام شنیدم که میخوای بری سیستان و بلوچستان.
همینطوره.
خب پدرام اصلا چی شد این شهر سوخته اینقدر برات جلب توجه کرد؟
حالا شهر سوخته به خاطر قدمتی که داره و آثاری که پیدا شده اونجا اصلا بی‌نظیره این مکان. اون اولین چشم مصنوعی که اون پیدا شده، خط کشی که هست و اون جراحی که رو مغز انجام شده هست، بی‌نظیر تو دنیا همچین چیزی با اون ده.
خب میبینم که یک مطالعاتی هم داشتی پس.
بله بله.
همینطوری راه نیفتدی بری شهر. خب وضعیت جاده ها رو چجوری دیدی برای دوستانی که حالا میخوان توی این ایام سفر بکنن به اون منطقه؟
به نظر من خوبه.
از نظر امنیتی مشکلی نداریم؟
نه امنیتی مشکلی نداره، ولی به هر حال باید چک کنن با هواشناسی، با همکاری کنن با سازمان میراث فرهنگی، باید چک کنن. به هر حال جایی نیستش که به این راحتی شما دسترسی پیدا کنید.
خب من آرزو میکنم که سفر خوبی داشته باشی.
خیلی ممنون. ان شاء الله هم سفر شما شی ما زیارت.